بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که در این لحن مختلف میت با مزکا مرحوم شیخ فرمودن اگر قصد مزکای فقط بشود این باز بیعش صحیح نیست و ما از استدلال مرحوم شیخ جواب دادیم. بیان مرحوم امام رضوان الله علیه رو مفصل عرض کردیم که ایشون فرمودن که این بیع برخلاف قواعده. به نظر میرسه که اشکال امام هم قابل جواب باشه و جواب این است که مرحوم محقق و مرحوم علامه که بیع به قصد مزکارا تجویز فرمودن با قطع نظر از این اشکالات و عوارضه، یعنی ما فرض رو در جای میاریم که بین ایجاب و قبول متابعه و مطابقت باشه. باید مشتری میگه من گوشتهایی دارم داخلش میته هست، مزکا هم هست، نمیدونم مزکاش کدامه، اما ایجاب را روی مزکا میخوام قرار بدم، متعلق بی را روی مزکا میخوام قرار بدم. مشتری هم عالم به واقع است، میگه منم مزکا رو قبول میکنم، ثمن رو در مقابل مزکا قرار میدم. اگر در چنین موردی باشه که بایع و مشتری با علم به قضیه و قصد کنن طرفین مزکارا، این یک، و فرض کنیم از جهت قرار اختلاف قیمت هم نباشه، فرض رو اصلا در این دنیاری برای اینکه قرار یه اشکالیست که با قطع نظر از نیته بودن و اختلاط هم خودش معنا داره، نباید مسئله قرار رو اینجا مطرح کرد. اگر بایه یک کیلو نیته دارد و یک کیلو مزکا، قیمتش هم رو فرض کنیم در بازار مخصوصا در خارج قیمت یکیه، فرق نمی کنه. اگر آمد به یک مشتری مسلمان بایه گفت من نمیدونم کدوم از اینها میت هست کدام مزکا، من مزکا رو به تو میفروشم، مشتری هم میگه من مزکا رو میخرم و ثمن رو در مقابل مزکا قرار میدم، بله در مقام تسلیم بایه هر دو را باید تسلیم بکنه به مشتری، در او تردیدی نیست. اما بحث ما و عرض ما اینه اگر چنین معاملهی واقع شد که مطابقت بین ایجاب و قبول حاصله، مسئله قرار مطرح نیست، اصلا فقط فرض اینه که الان مبیع مختلطه، اینجا مبیع مختلطه، میخواییم ببینیم از جهت قواعدی اشکالی داره، به ذهن میرسه که اینم مانعی نداره، از نظر قواعد این هیچ مانعی نداره. و این اشکالاتی که هم در کلام مرحوم شیخ بود هم در کلمات مرحوم امام به نظر میرسه با این بیان قابل جواب باشه که ما در این مسئله باید فرض رو جای بیاریم که مطابقت هست، قرارم نیست، بگیم آقا بایه میگه من قصد میکنم مزکارا، مشتری هم میگه منم سمن رو در مقابل مزکا قرار میدم. هر دو رو با یه تحویل مشتری میده، مشتری هم هر دو رو عشق میکنه. بنابراین این مانعی نداره. پس ما همونطوری که بیع المجموع را به قصد الاکل به مستحل میته گفتیم مانعی نداره، اینجا بایه میتونه بگه من مزکا رو قصد میکنم بفروشه، به مسلمانم بفروشه، در مقام تسلیم هر دو رو تسلیم کنه، این هم مانعی نداره. پس این فتوای مرحوم محقق و مرحوم علامه این قابل تطبیق بر قواعده. بیت را باطل باشه، دیروز جواب دادم من این رو، گفتن که اونی که مانع از صحت واقعی بیت هست حرمت الانتفاع واقعیه، یعنی اگر یک چیزی اصلا برای این قابل انتفاع نیست، یعنی ذاتا قابلیت انتفاع نداره، این نمیشه فروخت. اما اگر لعرض من العوارض، که این لعرض من العوارض امکان زوالش هست، چرا بی باطل باشه؟ خب حالا همونطوری که دست بایه بود، بایه نمیتونست انتفاع ببره، الان معامله صحیح باشه؟ چرا؟ چون ثمن در مقابل مزکای واقعی قرار گرفته، معامله صحیحه. مشتری تا مادامی که شبهه محصور است به حسد ظاهر نمیتواند انتفاع ببره، حرمت الانتفاع ظاهری داره، حرمت الانتفاع ظاهری مانع از صحت بیع نیست. استثناء چی؟ باشه اصلا استثناء نمیخواد، حالا مخلوطه، حالا علم اجمالی، همون علم اجمالی که بایه داره مشتری هم داره. باش، نمیخوایم الان بگیم مشتری استفاده کنه، میخوایم بگیم بی صحیحه. حالا که بی صحیح شد، مشتری الان نمیتونه فعلا استفاده کنه مگر اینکه بعدن یکی از این اطراف از دایره علم اجمالی خارج بشه. فرض کنید اگه مشتری دوتاش رو گرفت، یکیش رو نابود کرد، نابود چی کرد؟ با یکی دیگه میتونه استفاده کنه. خب مادامی که بله بله، تنها مطلبی که باقی میمونه این است که در هر دوی این دوتا اصل عدم تزکیه آیا جاری میشه یا نه. این مبتنی است بر اون بحثی که در عرضش و مباحث استصحاب و در اواخر براءت مطرح کردن، آیا اصل عدم تزکیه جاریه یا نه. برخی میگن اصالت و عدم تزکیه جاری نیست، اثبات نمی کنه که این میتش، شما اون چه که در ادله دارید میگید اکل میته حرامه، درسته؟ نمیگید اکل غیر مزکا حرامه. موضوع حرمت چیه؟ میتش. شما استصحاب عدم تزکیه رو که جاری میکنید، استصحاب عدم تشکیه اثبات نمی کنه هازا میتتون، برای اینکه اگر بخواد اثبات کنه این میتت میشه اصل چی؟ مثبت میشه. لذا اشکال استصحاب عدم تشکیه هم همینه. مالیت واقعی داره اینجا مزکا؟ مالیت واقعی داره؟ نه، ببینید انضمام سبب نمیشه که مالیت واقعی او از بین بره. همین انضمام مالیت ظاهری رو از بین میبره، ممکنه این وقت دوباره برگرده. قسم مرد کردن. ببینید فرض رو ما آوردیم در جایی که دیگه اون اشکالات امام جاری نشه، یعنی مطابقه بین ایجاب و قبول باشد، قرار هم نباشه اشکال نداره. عرض میکنم مطلب دیگر، دو تا مطلب دیگه در اینجا باقی مونده. یه مطلب این که مرحوم علامه اون دو تا روایت صحیحه حلبی را اصلا فرموده بحث دی نیست، این که در صحیحه حلبی آمد که گوشت مزکا و میته مخلوطه، فکیفه یصنع به، امام فرمود که با اهو من من یستهل، علامه فرموده اصلا این رو باید به حمله بر صورت استنقاض مال کافر بکنیم، برای که مال کافر رو ما از چنگش بیرون بیاریم باید یه چیزی بهش تحویل بدیم تا اون مالش رو به ما بده. خب آیا این درسته یا نه؟ این چند تا اشکال داره. اولین اشکالش این است که این برخلاف ظاهر روایاته. در این دو تا روایت داره یبی اوهو یا داره با اهو. خب با اه کجا ظهوره در استنقاض داره؟ استنقاض یعنی یه راهی برای خلاص شدن این مال از دست کافر، اصلا این روایات ظهوری که نه اشعاری هم به این معنا نداره. این اولا. ثانیا اشکال این است که از هر کافری نمیشه استنقاض کرد. اگر کافر کافر حربی باشه مال کافر حربی رو میشه استنقاض کرد، اما اگر کافر کافر ذمی باشه کافر ذمی رو که نمیشه مالش استنقاض کرد. کافر ذمی مالش محترمه وقتی که در ذمه اسلامه و در شرایط ذمه داره سپری میکنه، مالش عرض میکنم که محترمه. پس اینم اشکال دومی که در اینجا وجود داره. یک نکته‌ای در کلمات مرحوم آقای خویی وجود داره و اون این است که چون حلبی اهل کوفه بوده، ایشون استظهار کردن که حلبی چون این روایات رو برای ما در سندش حلبی وجود داره، حلبی هم اهل کوفه است، در کوفه اصلا کافر حربی که استنقاض مال او صحیح بشه نبوده. ما بخوایم بگیم در کوفه کافر حربی بوده که مال او رو بشه استنقاض کرد، نبوده. خب این یه نکته ایست که توجه خوبیست که مرحوم آقای خویی فرمودن که بالاخره وقتی امام داره جواب سائل رو میده، امام وقتی داره جواب سائل رو میده باید قابل اجرا باشه. اگه واقعا مقصودش استنقاضه از کافر حربیه، باید کافر حربی باشه اونجا و در اون زمان در کوفه کافر حربی نبوده. حالا میگن سائل حلبی بوده، حلبی اهل کوفه بوده. حالا من این الان عرض اجازه مرض بکنم اجازه بدید، حالا ما از حلبی هم دفاع میکنیم. عرض میکنم که اینجا چند تا نکته وجود داره. اولین نکته این است که استنقاض منحصر به کافر حربی نیست. فرض کنید اگر یه ناصبی، الان تو بعضی از روایات ما وارد شده که ناصبی مالش احترام نداره، میشه مالش استنقاض کرد. حالا نکته ناصبی هم بوده در اون زمان، در اون زمان در خود کوفه ناصبی هم بوده. نکته دوم این است که اصلا امام صادق در مدینه بوده، حلبی درست خودش اهل کوفه بوده، حلبی میگه من در محضر امام صادق علیه السلام نشسته بودم، کس دیگری این سوال رو از حضرت کرده. حضرت در مدینه بودن، در کوفه نبودن. حلبی هم حالا متولد کوفه است، دلیلی بر این نیست که به قول ایشون تا آخر عمرش هم در کوفه بوده باشه. لذا عرض کردم ولو اصل این که مرحوم آقای خویی توجه به این نکته فرمودن، این برای اشتها خیلی خوبه، اما خب این مواجهه با این اشکالات هم هست. پس نتیجه این است که این که مرحوم علامه رو به عنوان یک احتمال هم داده در کتاب مختلف و شیعه در جلد پنجم، که هم بکنیم بر این معنای هم درست نیست. مرحوم شیخ این دوتا روایت صحیحه رو که بفروشه به مستحل هم کردن بر اجزایی که لا تحلها الحیات، مثل مو، پش، استخوان. خب این رو هم خود مرحوم شیخ عرض می شود، فرمودن و یمکن حملهما على صورت قصد البایع المسلم اجزاء التي لا تحلها الحیات من الصوف و الشعر و العزم. خب میگیم اگر اینطوره چرا تو روایت مستحل آورده؟ خب اگر واقعا مقصود این است که گوششو نده، اجزایی که لا تحلها الحیات بده، چرا گفته مستحل؟ فرموده و تخصیص المشتری بالمستحل لأن الدائی له على الاشتراء له ایضا، چون برای مستحل دائی برای لحمش هم هست، حالا لحمش رو نمی‌پوشید دائی به امور دیگرش وجود داره. به عبارت اخرى میگه اون میاد، یعنی مستحل، میگه من لحمشم میخرم ولی بایع قصد بکند اجزایی که لا تحل و الحیاته. خوب دقت کنید، نه اینکه در مقام تسلیم فقط همین اجزارم بده، لحمم میده بش، اما چون مستحل داییه بر اشتراع لحمم داره، این رو میاد انجام میده. بعد میفرمد خب به این آقا نسبت به لحم معامله فاسده، میفرمد چون بی بر خصوص اون اجزائه، این موجب فساد بی نمیشه. مرحوم امام در مکاسب فرمودن اگه ما این دوتا روایت رو کنار میگذاشتیم بهتر از این بود که این حمل مرحوم شیخ رو انجام بدیم. تو روایت این طور آمده، مختلفه، چه کار بکنیم؟ حضرت فرموده یبیعه ممن یستحل المیت، یبیعه کجاش داره یبیعه اجزایی که لا تحل الحیاته، یبیعه یعنی همه مختلط را، و این غیر ممن یستحل قرینه روشنیست که اصلا قصد اصلی روی مسئله اکله. و لذا امام در اون صفحه 96 مکاسب محرمه شون فرمودن که این حمل شیخ از حمل علامه که آمد دوتا روایت رو حمل بر استنقاص کرد ابعده، و طرحهما خیر من هذا الحمل المقطوع الخلاف، فرمایش متینی هم هست که فرمودن. آخرین مطلبی که در بحث، پس ما نتیجه چی گرفتیم آقا؟ نتیجه‌ای که ما گرفتیم از این مباحث و باید به خدا هم پناه برد این است که از این ادله استفاده شد، بیع میته منفردتن به قصد منفعت محلل صحیح، یک، مختلطن به قصد الاکل به مستحل صحیح، مختلطن به قصد غیر اکل به مسلمان صحیح. در جایی که مختلطه، اگر بایع و مشتری خصوص مذکارم قصد کنن، معامله به نظر ما روی قواعد صحیح. استنقاض و این هم به شیخ هم ملاحظه فرمودید که دچار اشکاله. آخرین مطلب این است که تا به حال بحث ما در میتهی بود که دم سائله داره، اما میتهی که دم سائله نداره مثل سموک، ماهی ها، بیع این ها چطوره؟ میتهی که دم سائله داره اجماع بر نجاستش داریم، میتهی که دم سائله نداره مشهور قائل به طهارتن، غیر مشهور قائل به نجاستن. اگر گفتیم نجسه، خوب اینجا رو دقت کنید، اگر گفتیم ماهی که دم سائله نداره میتش تو دریا مرده، اگر انقلنا به نجاستهی، باز به حسب اولی میگیم همون حرفایی که در میته غنم و در میته بقر و اینها زدیم، یعنی کسانی که در اونجا قائلن به این که بیعش جایز نیست، اینجا باید بگم بیعش جایز نیست، حتی اونجا چون دم سائله داره به طریق اولا باید در اینجا بگم جایز نیست. لیکن دعید نیست که اگر ما گفتیم میتهی که دم سائله ندارد مثل ماهی، اگر ما گفتیم نجسه، ما میخواییم بگیم اون ادله سمن المیت سفکان شاملش نمیشه، اونا انصراف داره از این موارد، اونها مخصوصا در اون روایاتی که سؤال از غنم و بقر و سبا و علیات و خب ماهی که علیه نداره، ماهی که الیتین نداره، اینا مربوط به اون حیواناته. اون روایات مجموعا ظهور در اون حیواناتی که دم سائله داره داره و میتونیم بگیم انصراف به اونها داره. مرحوم شیخ محمد تقی شیرازی رضوان الله علیه که حاشیه بسیار خوبی بر مکاسب داره، ایشون اصرار داره روی این که بگیم اون ادله اختلاف داره، انصراف رو انکار کرده، میگه سمن المیته سهتون، میته گاو و گوسفند رو میگیره، میته ماهی رو میگیره، در حالی که انصاف این است که نه، این انصراف در اینجا به قوت خودش باقیه. پس در خیلی قوبان چرا؟ ما خیلی هم بی انصاف نیستیم. نه فرض نیست که الان نجسه، نه اپس دقت نفرمودید، بی انصافی کردید دقت نکردید. ببینید من عرض کردم رو فرض نجاست داریم بحث میکنیم، انقلنا به نجاسته و مرحوم شیرازی هم رو فرض نجاست آمده، ایشون میگه اگه گفتیم نجسه مثل سایر نجاسات میمونه، شما میگید دیع نجس حرامه، اینم همینطور میگید خوردن نجس ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنا، اینم شامل میشه. ما عرضمون است که نه، اگرم قائل به نجاست شدیم شامل این مورد نمیشه به قرائن اون سوال و جوابهایی که تو اون روایات همش از غنم و بقر و از این موارد سوال شده. ما قبلا آمدیم گفتیم نجاست من حیث و هی النجاسه، این مانعیت از صحت بی نداره. حالا این دیگه البته عرض کردم انصراف چیز برهانی نیست، یه فقیه ممکنه انصراف رو بپذیره، یه فقیه انصراف رو نپذیره، این دیگه بستگی به تشخیصش بین خودش و خدا داره، نمیشه با زبانم گفت. یعنی واقعا انسان باید یه کشفی در درونش باشه که بگه بله من این عبارات رو این منصرف از این موارد میدونم، اینا شامل اون میتهی میشه که دم سائله داره. حالا اما رو نظریه مشهور که قائل به طهارت هستن، درست خوردنش حرامه چون میته است، اما چون طهارت داره نجس دیگه نیست، برای سایر انتفاعات اشکالی نداره. البته رو فرض نجاستش هم ما همون حرفی که قبلا زدیم، ما در بیع غنم و بقر میته گفتیم اگر به قصد منافع محلل باشه اشکالی نداره، اینجا هم همینطور، اگر طاهرم باشه به قصد منفعت محلل بیعش هیچ اشکالی نداره. لذا این ماهی هایی که تو دریا میمیرن، کوسه ماهی مثلا که خب اصلا چیزم نیست، قابل خوردنم نیست، ماهی هایی که پولک ندارن، اینا همه عنوان میته رو دارن دیگه، اینا رو میشه به قصد منافع محلله ازش استفاده کرد. شنیدم این اواخر این کسانی که آرتروز پیدا میکنن و اون قضروف پاشون عرض میشود که مشکل پیدا میکنه، از همین ماهی ها ماده ای رو به عنوان قضروف درست میکنن و ترمیم میکنه اون قضروف از بین رفته رو. یا از همین وزارت بهداشت معاونش هر روز با من تماس میگرفت، گفت یک دارویی هست که عرض میکنم از همین میته گرفته میشه، خوراکی نیست، این دارو تزریقیه برای ظاهرن جلوگیری از هپاتیت و نمیدونم این دو چیزها خیلی ضروریه. خب اینا مانعی نداره، اینا دیگه انتفاع محلله، وقتی عقل نباشه تمام اینها مانعی نداره. هازا تمام الکلام در بحث میته. فردا هم چون معنونه، نمیگیم حتما تاریخ دقیقی داریم، به عنوان وفات حضرت معصومه سلام الله علیها هست و واقعا این بیبی حق بزرگی بر حوزه داره. این حوزه ما تماما از برکات این بیبی هست و من این خاطره رو نمیدونم یه وقت عرض کردم اینجا یا نه، یا شاید در یکی دیگه از درس‌ها گفته باشم. یک روزی من از دفتر می آمدم بیرون، ساعت 1:30 بعد از ظهر بود، خیلی هم خسته بودم دیگه، صبح درس و بحث و اونجا مراجعات زیاد، دیدم یه آقای ساکی دستش هست و تا نگاهش به من افتاد گفت من با شما یه کاری دارم. بهش عرض کردم که حالا عشقی بیه چون من الان دارم میرم منزل دیگه خسته هستم. گفت نه من کارم خیلی ضروریه و باید شما رو ببینم. رفتیم داخل دفتر، گفت آقا من مسیحی هستم، شغل من عرض میکنم این است که در این چاه‌های عمیق موتورهایی که باید بریم نصب کنیم و اینها، من تکنیسیان این امور هستم، وضع مالی من بسیار خوبه، از این شهر به اون شهر میرم جاهایی که این پروژه ها باشه عرض میکنم مشغول کار هستم، بعضی جاها یه ماه میمونم دو ماه میمونم. خب این اواخر در کرج اونجا مشغول کار خودم بودم، یک شب در عالم خواب یک خانومی که برغم انداخته بود و صورتش هم پیدا نبود آمد به من گفت صلوات بفرست. گفت گفت عرض کردم که خانم من مسیحی هستم، صلوات شعار مسلمون هاست، مال من که نیست. گفت پایین اعتراض رو می کردم صحنه خواب به هم نخورد و می رفت. شب دوم باز این همین قضیه تکرار شد و عرض می کنم باز من همین جواب رو دادم، گفتم من مسلمون نیستم که صلوات بفرستم. باز ناپدید شد اون خواهم و خواب تمام می شد. گفت در شب سوم امام رضوان الله علیه رو خواب دیدن. خب دیگه در شب سوم وقتی امام با من صحبت می‌کرد فهمیدم این خانومی که این دو شب سراغ من در عالم خواب می‌آمد همین خانومی است که در قم مدفونه. امام فرمود که حضرت معصومه می‌خوان تو رو هدایت بکنن، نمی‌خوای هدایت بشی؟ خوشو خیلی آدم منقلبم شد وقتی واقعا این خواب رو نقل می‌کرد، می‌گفت من همین رو البته نقل کرد، گفت من تو همون عالم خواب خوابیدم آمدم قم. گفت همین که تا شما رو دیدم تو عالم خواب دیدم شما داری به من القای شهادتین میکنی و حالا آمدم من چه کار باید بکنم. خب گفت وضع مالی من خوبه، خانه بسیار مفصل تهران دارم، میدونم اگر مسلمانم بشم دیگه جام تو اون خانه و زندگی نیست، ولی کار به اونا ندارم، من وضع مالی خوبه، جدا میشم از همه اینها، از زن و بچه و اینها. خب شهادتین رو گفت، عرض میکنم منم یکی از روحانیون و ازش تقاضا کردم. دو سه روز قم موند، مسائل یه مقدار خوب از نماز و قرآن و اینا به گوشش خورده بود ولی ابتداییات رو عرض شد یادش داریم. فرستادنش هم بیمارستان کامکار، عرض شد مسلمان، اون شرایط اون رو انجام شد در اونجا. عرض میکنم که خب این واقعا از کرامت این حضرته که این حضرت نسبت به یه آدم مسیحی یه همچین عنایتی کرده و کرامت های فراوانی که واقعا حالا الان وقت نیست که من بعضی از اون چه که مربوط به خود پدر بزرگوار من هست که چند تا قضیه مهم عرض بکنم. البته من ازش سوال کردم که تو زندگی چه کردی که بالاخره این توجه بهت شده. گفت من چون پول خوبی به دست میارم در هفته یک شب ماشینم رو پر از برنج و روغن و چای و حبوبات و اینا میکنم میرم طرف همون حلبی آباد تهران. اون فقرایی که اونجا هستن هیچ کدومش هم نه من اونا رو میشناسن نه اونا من رو میشناسن، تو خونه هاشون یه چیزایی میدم و هر دو شب برمیگردن. گفتم خب همین بوده که خداوند عنایت رو کرده. حالا مقصودم این است که واقعا تعطیل یه درس که خب مطلوب نیست، ولی همین توجه به این بیبی و اینکه ما بدونیم چقدر عظمت داره و این حوزه از برکات این حضرت هست و هر کسی توجهش به این بیبی بیشتر باشه و اتصالش بیشتر باشه، این عرض میکنم که عنایت به او قطعا بیشتر خواهد شد. فردا هم به عنوان وفات این حضرت، حالا حضرت تاریخی ما تاریخ روشنی نداریم، ولی بالاخره یه روز حضرت فوت شده دیگه، اینکه تردیدی نیست که بالاخره در همین شهر قم یه روز حضرت فوت شده و همینجا هم دفن شدن. این تردیدایی هم که بعضی از آقایون دارن راجع به دفن حضرت درست نیست، ادله خیلی روشنی وجود داره برای اینکه حضرت در اینجاست. بنابراین از احترام ایشون فردا رو تعطیل می‌کنیم روز سه‌شنبه ان شاء الله. فصلى الله عليه وسلم.